ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی، به رغم نیاز جدی به رسیدگی پزشکی، از مرخصی درمانی محروم شد. اعتراضات بازنشستگان همچنان ادامه دارد. کیفرخواست فائز هاشمی صادر شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات سراسری آبان 98، به رغم نیاز جدی به اقدامات درمانی، از اعزام به مرخصی درمانی و رسیدگی پزشکی تخصصی محروم مانده است. هرانا، خبرگزاری حقوق بشری در ایران، نوشته است که این زندانی سیاسی دچار بیماری‌های متعددی است و دو هفته پیش از این هم پزشک قانونی با 1 ماه مرخصی استعلاجی او برای درمان و عمل جراحی موافقت کرده بود. همچنین برای اعزام آقای بختیاری به مرخصی درمانی وثیقه 6 میلیارد تومانی تعیین شده که او قادر به تامین آن نیست. دو هفته پیش منوچهر بختیاری پیامی را از زندان منتشر کرد که در آن هشدار داده بود جانش در خطر است.
از ملت ایران و مجامع حقوقی بین‌المللی تقاضای کمک و مساعدت دارم. جان من در خطر است. جان من در خطر است. جان من در خطر است. منوچهر بختیاری محبوس در زندان مرکزی کرج 28 خرداد 2581.
منوچهر بختیاری از اردیبهشت سال گذشته توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد و به حکم دادگاه انقلاب به 3.5 سال حبس، 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه تظاهرات اعتراضی خود را در شماری از شهرهای ایران پیگیری کردند. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای عراق، اهواز، شوش، شوشتر، کرج و کرمانشاه راهپیمایی کردند و شعارهایی را در این مورد سر دادند. دور اخیر اعتراضات بازنشستگان که از تجمعات هفتگی به تظاهرات روزانه تبدیل شده، از 1 ماه پیش به دنبال عدم اجرای رأی شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شده است. روز گذشته نیز تظاهرات اعتراضی و راهپیمایی بازنشستگان در 14 شهر ایران برگزار شد. دادستان عمومی انقلاب تهران امروز یک شنبه اعلام کرد که کیفرخواست فائز هاشمی صادر شده است. به گزارش ایسنا، علی صالحی اتهامات خانم هاشمی را فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اعلام کرده و گفته است دادستان به عنوان مدعی العموم پرونده را پیگیری کرده و همچنان پرونده در جریان است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی 20 اردیبهشت از تشکیل پرونده علیه فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری اسبق ایران، در دادسرای تهران خبر داده بود. اواخر فروردین خانم هاشمی در یک اتاق کلاب هاوس گفته بود که تنها راه بازگرداندن سپاه پاسداران به پادگانها باقی ماندن این نیروی نظامی جمهوری اسلامی در سیاهه تحریم هاست. بعد از برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از عملکرد طائب در این سازمان دفاع کرد. این خبرگزاری همچنین عملکرد حسین طائب در مقابله با جریان جاسوسی در دولت محمود احمدی نژاد را ستود. در این مورد بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه در مطلبی که در روزنامه جوان هم منتشر شده به تمجید از حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پرداخت که اوایل تیر ماه به صورت غیرمنتظری از سمت خود برکنار شد. این خبرگزاری مدیریت حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه را در مواجهه بی‌بدیل او در آنچه که این روزنامه کنترل و مهار جریان انحرافی و ضد انقلاب داخلی و بیگانه می‌خواند دانسته و نوشته یکی از اقدامات او مقابله با یکی از خطرات جدی در دولت به ظاهر عدالت‌خواه احمدی نژاد بود که این خبرگزاری با اشاره به اینکه خطرناک‌ترین جریان سیاسی امنیتی تاریخ معاصر مورد ضربه قرار گرفت می‌نویسد یکی از مشکلات در آن دوره اقدامات پیچیده و خاص امنیتی برای رصد نفوذ شبکه‌ای انگلیسی آمریکایی به داخل دولت محمود احمدی نژاد بود. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری با آقای طائب به شدت درگیر شد و احمدی نژاد 100% این یه پیروزی برای احمدی نژاد، ولی یک واقعیتی هم هست. اتفاقا اینا بازم به نظر من درست غلط دادن، از همسر دکتر فاطمی نام بردن و در دوره احمدی نژاد نفوذ صورت گرفته. پس بازم یه نوع فرار به جلو. مسئله دیگر این آقایان حافظه تاریخی کنم خوب نیست. آقای خامنه‌ای در هر حال هنوز حاضر نیست با احمد نژاد برخورد کنه. مثلا مقایسه کنید با سرنوشت رئیس جمهور و نخست وزیرهای قبلی، هنوز آقای احمد نژاد سخنرانیش میکنه و هر گاهی موضعش هم میگیره. پس نشان میدهد که اطلاعاتی دارن از هم که فر از گاهی میخوان آقای احمدی نژاد زیاد از حد حرف نزنه.
رسانه‌های سپاه پاسداران با طرح این سوال که چگونه در دولت احمدی نژاد نفوذ شبکه‌های جاسوسی خارجی اتفاق افتاد، بار دیگر به ماجرای ورود پریوش سطوت، همسر دکتر حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت مصدق اشاره می‌کنند و می‌نویسند او به راحتی و با چراغ سبز محمود احمدی نژاد و مشائی وارد حوزه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای دولت شد. با این وجود اسفندیار رحیم مشائی معاون رئیس جمهور وقت در یک فایل تصویری که در سال 1397 منتشر شد اتهام جاسوسی، فساد اخلاقی امنیتی و همچنین سیاسی و اقتصادی را پروژه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دانست و گفت مدیر اصلی این پروژه حسین طائب مسئول سازمان اطلاعات سپاه بود. صدای اسفندیار رحیم مشائی:
ایشون از سال 84 دنبال این بود که آقای احمدی‌نژاد تو انتخابات نباشه. تلاش بسیار زیادی کرد که یه نفر دیگر رئیس جمهور بکنه، خب نشد. آقای احمدی‌نژاد که رئیس جمهور شد، اومد به عنوان نماینده جناح اصولگرا و فلان و اینها که بیاد وزیر اطلاعات بشه. خب آقای احمدی‌نژاد ایشون رو به عنوان وزیر اطلاعات صالح ندونست. دشمنی‌ها خیلی شدید شد. فاصله ها بسیار شد و طراحی‌ها انجام شد. دشمن قسم خورده شد. ایشون مدیر پروژه که ما بشیم جاسوس. در دولت دهم تلاش خیلی جدی و سازمانیافته انجام شد. مسئولان اطلاعاتی به روش‌های مختلفی دنبال این رفتن که پرونده جاسوسی برای ما درست کنند.
با وجود تمجید رسانه‌های وابسته به سپاه از نقش حسین طائب در برخورد با گروه‌هایی که آنها را نئوفرقانی‌ها، منافقین، افراد به ظاهر انقلابی، عدالت‌خواه، اصلاح‌طلب و جریان اعتدال خوانده، رسانه‌های احمدی نژاد بعد از برکناری حسین طائب بار دیگر سخنرانی محمود احمدی نژاد در شهریور ماه سال 1397 را بازنشر دادند که رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را فردی بدون تعادل می‌خواند و می‌گوید کار او پرونده سازی است.
این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من دست مخالف بودم با من رئیس جمهور، دمیشون تعادل ندارن، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازی. وزارت اطلاعات هم بود، انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
محمود احمدی نژاد همچنین در سال گذشته گفته بود ارتباطات سیستماتیک عوامل به تعبیر او فاسد امنیتی با سرویس‌های جاسوسی خارجی به زودی برملا خواهد شد.
عوامل باند فاسد امنیتی که به زودی ارتباطات سیستماتیک اونها با سرویس‌های جاسوسی خارجی برملا خواهد شد، باید خودشون رو برای محاکمه آماده کنند.
با وجود تمجید رسانه‌های سپاه از نقش حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه، محمد علی ابتهی رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق نیز چند روز پیش در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز به نقایص ساختار امنیتی در داخل ایران اشاره کرد و آن را نیز در کنار عملیات اسرائیل از دلایل برکناری حسین طائب عنوان کرد. این سخنان شبیه به همان گفته‌های علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت خاتمی در سال گذشته است که نسبت به نفوذ سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در بخش‌های مختلف کشور ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود مسئولان باید نگران جان خود باشند. صدای علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی:
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودش. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها را شناسایی کنند به جان خودی‌ها افتادن.
جمهوری اسلامی در دوره ریاست حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه اگرچه با بسیاری از جریان‌های سیاسی داخل کشور و مقام‌های عالی رتبه پیشین برخورد امنیتی داشت، اما در کارنامه این سازمان به ریاست حسین طائب نیز باید به سرقت اسناد هسته‌ای و حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، لو رفتن اسناد محرمانه حکومت، سوء قصد به قاسم سلیمانی، محسن فخری‌زاده و علی صیاد خدایی و همچنین حذف فیزیکی عوامل سپاه و متخصصان هوا و فضا اشاره کرد.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید. گروه سایبری قیام تا سرنگونی امروز یک شنبه با انتشار ویدیویی ادعا کرد وبسایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را هک کرده و از کار انداخته است و به بیش از 200,000 سند و فایل دست پیدا کرده. در همین زمینه شاهین قبادی سخنگوی مطبوعاتی شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی مجاهدین رو که با رادیو فردا گفتگو کرده با هم می‌شنویم.
تسخیر سایت ها و سامانه های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی توسط کانون های شورشی در داخل ایران انجام گرفته و همینطور که دیدید این اقدامات شامل تسخیر سایت و انهدام 15 سامانه و جایگزین کردن اون با تصاویر رهبری مقاومت بوده، همینطور تسخیر و انهدام 44 سرور و 100 کامپیوتر و انهدام 2 اتوماسیون اصلی به نام اتوماسیون اداری و همینطور به دست آوردن 10 بانک اطلاعاتی و 200,000 سند اطلاعاتی. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نقش کلیدی در زمینه سازی کارهای تروریستی، جذب عناصر بنیادگرا و افراطی برای رژیم آخوندی ایفا میکنه و در سال 1374 رسما تشکیل شد که هدفش متمرکز کردن کلیه فعالیت‌های صدور بنیادگرایی به کشورهای مختلف به خصوص کشور مسلمان نشین و برای ترویج و تبلیغ ولایت فقیه بوده. این سازمان هرچند ظاهراً بخشی از وزارت ارشاد تلقی میشه، اما در عمل بخش جدی از دفتر شخص خامنه‌ایه. اساسنامه‌اش با تصویر خامنه‌ای رسمی شده. تمامی اعضای شورای عالی اون رو و همچنین رئیس اون رو شخص خامنه‌ای نصب میکنه و شاید جالب باشه که بدونید که ترکیب شورای عالی نهاد شامل 2 وزیر و معاون روابط بین‌المللی دفتر خامنه‌ایه که به خوبی معید نقش و جایگاه اون توی رژیمه. به لحاظ مالی هم هرچند که مبالغ هنگفتی از بودجه رسمی کشور به این سازمان اختصاص داره، اما بسیار بیشتر از اون بودجه غیر رسمی و از جمله بودجه هنگفتی از بیت خامنه‌ای دریافت میکنه. مبلغ بودجه رسمی اون در سال 1400 415 میلیارد تومان بوده که به نرخ رسمی دولت در اون موقع نزدیک به 100 میلیون دلار میشه. اینم در حالیه که مردم ایران محتاج نشب هستن، در خیابونا برای حداقل حقوقشون مستمرن تظاهرات میکنن. رژیم بودجه عظیمی رو برای اون ارگان که هیچ رسالتی جز ترویج افراطی‌گری و بنیادگرایی به منظور حفظ این حکومت ضد ایرانی نداره هزینه میکنه. لازم به یادآوری میدونم که قبل از این هم کانال شورشی در سال جاری میلادی رادیو تلویزیون رژیم، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت جهاد و کشاورزی، شهرداری تهران و دوربین‌های کنترلی اون رو تسخیر کردن، اسناد و مدارک سازمان زندان‌ها رو به دست آوردن و منتشر کردن. خب اینها ضربات سنگینی به رژیم وارد کرد که برخی از اونها از جمله شهرداری رو هنوز نتونسته بازسازی کنه. در مورد اینکه این سایت ها شامل چه محتوایی بودن که قابل افشا باشه، باید بگم که خب 10 بانک اطلاعاتی این ارگان به دست کانون شورشی افتاده که طبعا ارزیابی مدارک و اسناد مدتی طول میکشه، اما باید انتظار داشت که اسناد و مدارک قابل توجهی در مورد شیوه کار رژیم آخوندی در زمینه ترویج بنیادگرایی و افراطی‌گری اسلامی، اسامی نمایندگی های این ارگان در کشورهای مختلف، جذب مزدور خارجی، ترویج تبلیغات دروغ به نفع ولایت فقیه و علیه مقاومت ایران و همچنین حقوق نجومی و مخارج نجومی که در رابطه رژیم هزینه میکنه رو در بر بگیره.
با اتمام صحبت‌های شاهین قبادی سخنگوی مطبوعاتی شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی مجاهدین در مورد هک وبسایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این بخش خبری هم به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.